أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى محمد وعجل فرج الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که ما قرار شد که برای این که بحث سوره اسراء رو پیش ببریم و از اون طرف هم محروم نشیم از روایاتی که درباره معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، اگر تونستیم هر جلسه یه روایتی بخونیم، یه روایت بخونیم از معراج، بعد بحث انشاءالله سوره رو پی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی هست در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، روایت رو نقل میکنه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که به امیر المؤمنین علیه السلام حضرتش میگفت که ان الله اشهدک معی فی سبع مواطن. این روایت رو انشاءالله اگر عمری بود میذاریم روی حالا اون فضا سایت کانال هرچی هست ببینین انشاءالله. ان الله اشهدك معي في سبع مواطن اما اول ذلك فليله اسري بي الى السماء فقال لي جبرائيل اين اخوك فقلت خلفته ورائي. پیامبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که خدای متعال در هفت موطن، در هفت جا تو را با من قرار داد، تو رو در کنار من قرار داد. یکم معانیش اینه، یکی از اونها اون شبی بود که من رو به آسمان خدای متعال برد، یعنی اسراء، شب اسراء. جبرئیل به من گفت که برادرت کو؟ گفتم که خب در پشت خودم او را به جای گذاشتم، چون اسراء رو برای من رقم زدن، من آمدم. امیرالمومنین علیه السلام قال اد الله فلیأتک به، از خدا بخوا او را میاد همراه تو میکنه. فدعوت الله و اذا مثالک معی و اذا الملائکه وقوف صفوف، از خدا خواستم مثال تو همراه من شد و در جایی که ملائکه همه به صف و مرتب ایستاده بودن. فقلت یا جبرئیل من ها اولا؟ قال هم الذین یواهیهم الله بک یوم القیامه فدنوت و نطقت بما کان و ما یکون الی یوم القیامه. گفتم اینا کیه، این ملائکه که اینجا همه به صف ایستادن؟ گفتن اینا کسانی هم که به شما مباهات میکنن روز قیامت. من نزدیک شدم و هر آنچه که به اصطلاح میگن بود و نبود رو اونجا من گفتم. این که کان و ما یکون، کانه میشه بود، نبود یعنی این هنوز ایجاد نشده که اصطلاح میگن بود و نبود، همه اونها رو گفتم. روایت ادامه داره، دومین موطن رو میگن، باز در دومین موطن نظیر همین رو فرمایش کردن تو روایت. باز امیرالمؤمنین علیه السلام به دعای پیغمبر می آین، فعضا مثال کمعی فکشت عن سبع سماوات حتی رأیت سکانها و عمارها و موضع کل ملک منها. آسمان باز شد، آسمان هفتگانه، و همه سکان اون و عمار اون، یعنی اون کسانی که موجب برپایی او و برقراری اون آسمان ها هستن و موضع هر ملکی در آسمان در واقع مشخص شد. ببخشید من باید این تذکر رو در بحث معراج عرض کنم خدمتتون. ببینید اینا برای کسی که میل نداره اینا رو بشنوه، باور نمی کنه، بهتره که اینا رو نشنبه، اصلا خودشون فشار نیاره که حالا هفت آسمان چیه، ملک میگه هر کی جای خودشو داره. حالا جالبه مثلا اینجایی که ارتش تشکیل میده، هر کی جای خودش مستقر رو، همه چی معلومه، در یه رژه، در یه چیز، یه قدم این ور اون ور توبیخ داره، ولی در پیش خدای متعال چنین چیزایی رو آدم زیر بار نمیره، چون خب اصلا مثلا تو این خطا نیستیم که بخوام این چیزا رو باور کنیم. و ششمین اسراء رو بیان میکنن که جمع الله لی النبیین فصلیت بهم و مثالک خلفی. در ششمین اسراء هم خدای متعال همه انبیا رو جمع کرد و من بر امامت داشتم، نماز خوندم، اونو نماز خوندم و تو پشت من بودی. این اون بحثی بود که گفتیم اونها مشرف میشوند به دیدار رسول الله در معراج. و باز روایت دیگری هست، روایت معراج جهات مختلف داره. امام صادق علیه السلام روایت رو نقل میکنن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بینا انا راقد بالابتح و علی عن یمینی و جعفر عن یساری و حمزه تو بین یدی و اذا انا بخفق اجنهت الملائکه و قائل منهم یقول الى ایهم بعثت یا جبرئیل. حضرت میفرمایند که من در ابتح بودم، یه منطقه است بین مکه و مدینه، امیرالمومنین در سمت راست من بود، جعفر سمت چپ من، حمزه در پیش روی من، و صدای بال ملائکه در واقع شنیده شد. یکی از اونها گفت که جبرئیل، به سوی کدام یک از اینها روانی؟ اشاره کردن به من، هو سید ولد آدم، هازا وسیه و وزیره، امیر المونستان وسیه اوست، وزیر اوست، داماد اوست، خلیفه او در امتشه، این عموی او سید الشهدا حمزه و این هم پسر عم او جعفر که دو بال دارد که در بهشت با اون سیر میکنه. بعد حضرت فرمودن که به حضرت گفته شد که فضره بود، به حضرت فرمودن فضره بوده و مثلا ملکون بنا دارن و اتخذ مائدتن و بعث دائیا. یه مثالی رو اونجا حضرت بیان میکنن که این مثال رو میزنن که یه پادشاهی یه خانه میسازد، یه سفره‌ای برپا میکند، مائده‌ای، و یه کسی رو میفرسته که بگی آقا ملت بیان بیان سر سفره بشین. فقال رسول الله فالملک الله، ملک خداست، و دار دنیا، از دنیا، این خانه‌ای که ساخت خدا خانه دنیاست، مائده جنته، این که قرار بهره ببریم انشاءالله، و داعی انا، اون که داره صدا میزنه بیاین اون منم. بعد یه قسمتی بود دیگه من اونو نخوندم. خب جبرئیل حضرت رو بر براق سوار میکنن، براق اون مرکبی بوده که به معراج رفتن، براق هم خانواده برقه، یعنی اشاره از سرعت و این هاست. روایت معراج مؤکدن بیان می‌دارد که ملائکه یه جنس محسوس ملموس دارن که قرآن هم اینو میگه. خب من رو سیر دادن به بیت المقدس و بر من محراب انبیا، محاریب یعنی محراب‌های انبیا و آیات انبیا بر من عرضه شد، من در هر کدوم از اون جایگاه‌ها نمازی خواندم برای اینکه اونها شرافت بگیره، این قسمت رو من از خودم عرض کردم. به مکه برگشتم، در برگشتم دیدم که یه کاروان قریش، اذا لهم ما اون فی آنیتن، یه توی ظرفی آبی داشتن، از اون خوردن، باقیشو ریختن، و وقت کانو اول لو بعیرن لهم، یه شطوری رو گم کرده بودن و دنبالش داشتن میگشتن. حضرت در از معراج میاد اینو میبینه. فلما اصبح قال لقریش ان الله قد اسرا بی فی هذا الليل الى بیت المقدس. خب حضرت آمدن گفتن خدای متعال منو به معراج برد، و گفتن و بعدم گفتن که من برمیگشتم این اتفاق افتاد که کاروانی از شما اینجور. ابو جهل میگه که خب بهترین فرصت گیرمون اومد برای این که به اصطلاح گیرش بندازیم، بگیم که همجور گفتی یه چیزی. بعد میگن بپرسین ازش، از پیغمبر بپرسین که اساتین و قنادیل اون محاریب اون جایی که رفتی بالا، این اساتین و قنادیلش چند تا بود، چه جوری بود؟ فقال یا محمد انها هنا من دخل بیت المقدس فصف لنا کم اساتین و قنادیل و محاریبه. توی عبارتی که این روایت آورده یه جایی بیت المقدس نوشته، عبارتی که بیت یعنی الفلام آورده بیت المقدس. به پیامبر میگن که اینجا کسی هست که میدونه تعداد محاریب و قنادیل و اساتین این بیت المقدس چند تاست، بگو ببینیم چند تاست، مگه نمیگه رفتم اومدم. فجاء جبرئیل فعل لقى صوره بیت المقدس تجاه وجهه. جبرئیل در جا میاد بیت المقدس جلوی حضرت حاضر میکنه. فجر یخبرون به ما یسالونه، حضرت شروع میکنه اینا سوال میکنه، حضرت جواب میده. این روایت من برای این تیکه خواستم بخونم. علم نزد ما یعنی آنچه که در حافظه ضبطه. اون کسی که تونسته به حافظش فشار بیاره یه سری چیزا رو توش جمع کنه. علم این نیست. علم اینه که عرض میکنم. شما این که اینجا نشستین از شما میپرسن که این پرچم، این پارچه‌ای که پشت سر ماست چه رنگیه؟ میگین. چی نوشته شده؟ میگین. ابعادش چنده؟ متر میکنین؟ میگین. زیرش سیمان، سنگ، آجر؟ میگین. هر چی میبینین میگین. درسته؟ علم اینه جنسش. وقتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام و از ائمه هدایت الله مثلا راجع به علم میپرسن، حضرت میگن اون چه که از همه چی که تو عالم هست مثل ظرف غذا در مقابل ماست، ما چیزی رو حفظ نمی کنیم، میپرسین میبینیم میگیم. حالا شرافت این به اون حفظ اصلا قابل قیاس نیست. شما حفظ کنید پارچه چه رنگیه، اینجا بریم بیرون، نیم ساعت بعد یکی از مسئولین اینجا پارچه رو برمیداره میخوام بالای جلسه رو اونجا نصب کنن، از شما پرسن پارچه پشت تریبون چه رنگی بود؟ شما میگین سبز. اصلا پارچه وجود نداره اون موقع. علم مال لحظه است. ارزش علم به تراوتشه، به نورشه، نه به ثبت در حافظ و خاک خوردنش. امام علمش اینطوره. عنایت فرمودی؟ نه اینکه چیزایی تو حافظه ثبت کرده. پناه بر خدا، ببخشید یا صاحب زمان، قیمت امام به این نیست که حافظش بیشتره. ببخشید یا صاحب زمان، خب هارد کامپیوتر و بعد این 10 تا از این هارد اینا 5 ترا رو ردیف کنید دیگه، همه چیش جا میشه دیگه. که علم نشد که. تازه این که من دارم عرض میکنم علم نیست که این پارچه چه رنگیه، مطلب بالاتر از اینه. این از کجاست، به کجاست، شأنش چیه، جایگاهش چیه، اثرش چیه، مالکیه، همه اینا. وقتی میان وجوهات بدن به خمس، بدن به امام عسکری علیه السلام، امام زمان علیه السلام اونجا بودن، اشاره میکنن به حضرت بدین، حضرت میگیرن میگن این آغشته به حرامه، این فلانه، نه 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 نه. علم یعنی این. بعد میگن که حضرت همون رو خبر میدن بهشون، بعد میگن خب پس صبر کنی، پس صبر کنید، قسمت دوم امتحان میکنیم حضرت و کاروان بیاد ببینیم همچه اتفاقی افتاده یا نیفتاده. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و تصدیق ذلك ان العیر تطلع علیکم مع طلوع الشمس یقدمها جمل احمر. گفتم این کاروان میاد، شتر گم کردن دنبالش بودن، این آب خورد بقیهشو ریخت، اینا که گفتن این کاروان با طول خورشید میاد جلوش هم یه شتر قرمزه، یعنی جلوی همه اون شطور کاروان. فلما اصبح و اقبل و ینظرون الى العقبه و هم یقولون هادهی الشمس تطلع الساعه. اومدن وایستن گفتن آهان خورشید طلوع کرد، میخواستن بگن که دیگه نشد. در جا دیدن که کاروان از اون عقبه پیچید آمد و همین چیزایی که حضرت گفتن اونجا اتفاق افتاد. این برای اینکه معراج برای مردم اثبات شه، یعنی مردم بدانن پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم رفتن بالا، معراج از اون بالا دیگه، چون این مقدار رو طرف میفهمه و این مقدار مطالبه میکنه. خب آیه دوم، بسم الله الرحمن الرحیم، و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدا لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. آتینا یه کسی یه چیزی رو، یعنی اون چیز رو برای او آوردیم، به او دادیم. و آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب رو دادیم. و جعلناه هدا لبنی اسرائیل، مفسرین گفتن و جعلناه هدا لبنی اسرائیل هم به کتاب برمی گرده. بگیم و آتینا موسی الکتاب و جعلنا اون کتاب را هدا لبنی اسرائیل. یه قولی هم هست و آتینا موسی الکتاب و جعلنا موسی هدا لبنی اسرائیل. فراز ضمیر هر دوش میخوره، حالا بعضیا اون رو ترجیح دادن اولی رو. خب و آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم. و جعلناه هدا لبنی اسرائیل، خب چیه این هدایت؟ الله تتخذوا من دونی وکیلا، که حالا من بذاری یه ترجمه بکنم اولش، که به جز من هیچ وکیلی بر نگیرید. الله تتخذوا من دونی وکیلا. خب یکم معنا رو بریم جلوتر. الله تتخذوا من دونی وکیلا در عربی اگر بخوان بگن به غیر من وکیل نگیرین، میگن الله تتخذوا غیری وکیلا، نمیگن من دونی وکیلا. من دونی در عربی یه معنای خیلی مهم، خیلی مهم و ظریف داره. من دونی یعنی از غیر قبل من، از غیر طریق من. خدایا ما میتونیم فلانی رو وکیل بکنیم؟ میتونیم اونو وکیل خودمون قرار بدیم؟ خدای متعال بفرمایید من اجازهشو دادم؟ آره. اجازهشو ندادم؟ نه. به تعبیر دیگه یه صفاتی هست، ما اولا میگیم این صفات مال خدای متعاله، درسته؟ شافی. وهابی ها یه شبهه میکنن، میگن نافع و زار فقط خدای متعاله. شما میرین پیش اهل بیت، قبور این مردگان، از اونها چیز طلب میکنید، نافع نفع رسان و زار فقط خدای متعاله، در که خودشون حرف خودشونو هم به قرآن، هم به سابقه وهابیت، هم به سیره پیغمبر، هم به زندگی امروزشون نفی میکنن. نفی میکنن دیگه. این جنگ هایی که میشه به هم ضرر نمیزنن؟ اینا نمیخوان به یمن صدمه بزنن؟ خدا داره میفرسته بمبار یا اینا؟ کی میگه زار غیر خدا نیست؟ غذایی که میخوری نفع نمیرسونه به شما؟ خب وهابی ها صبح ناشتا بلندشن خدا خدا کنن دیگه، چرا غذا میخورن که؟ چرا غذا میخورن؟ تا شب هم اینجوری از ضعف خدایا خدایا، چون تو نافعی ما نمیخوریم هیچ، یا توپل میخورن، غارت نمیکنن اموال مردم رو. خدایا چی برای من نافعه؟ اگر خدا گفت الف برای تو نافعه، این میشه نافع است برای تو من الله. و اگر رفتی شراب رو به عنوان نافع گرفتی، خدا خدا گفت من تو این برات نفعی نذاشتم. لا شفا فی محرم، در چیز حرام من شفا نذاشتم. شما رفتی اینو گرفتی، میگن از شراب شفا می طلبی من دون الله، خدا اینجا قرار نداده. عنایت فرمودی؟ خدای متعال ایاک نستعین، خدای ما فقط از تو یاری میجوییم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما خدا فرمود استعینو به صبر و صلات، استعانت جستن از صبر و صلات، استعانت است این استعانت از صبر و صلات، صبر و صلات من الله مورد استعانتن. اما از بت استعانت بجویی میشه من دون الله. شما صدا بزن ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، این خواندن خدا من الله هست. اگر خدا را خواندی از طریق بت، داری میخوانی تدعون من دون الله، چیزی که لا ینفع ولا یضر، این لغت من دون الله. پس من دون الله فرق داره با غیر الله. این که دارم من عرض میکنم، من توی یه تعدادی آیه حدود 30 تا 40 تا ترجمه رو کنار هم چیدم که خطاهایی که تو ترجمه رخ میده، چون همه جای قرآن نمیشه اینجور معنا کرد. پس من دون الله یعنی از غیر طریق خدا. خدایا کسی را میتوانم وکیل اختیار کنم از طریق من؟ بله. از غیر طریق من؟ نه. خدای من ولی غیر تو میتونم داشته باشم؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بله میتونی داشته باشی، اما از غیر طریق من هیچ. نه ولی خواهید داشت، نه شفیع مطاعی خواهید داشت، نه نصیری خواهید داشت. خدا من میتونم یاور بطلبم؟ هل من ناصر این انصرونی؟ بله میتوانی. من الله میتوانی، من دون الله نمیتوانی. پس ببینید، شافی بودن، نافع بودن، زار بودن، مستعان بودن، همه اینها خدای متعال اجازه بدن اصل میشه شفا، اجازه بدن پیراهن یوسف میشه شفا، اجازه بدن هست عیسی میشه مبارک، اجازه بدن یه چیزی میشه نافع. مگه تو قرآن نداره اینها ینفعو برای مردم؟ اجازه بدن یه چیزی میشه مضر برای مردم، میشه مهلک. خب پس غیر طریق خدا، حتی تو اون جایی که خدا یه چیزو نافع قرار داده، حضرت موسی علیه السلام دل درد میگیره، میگه خدایا دارم اذیت میشم. خدای متعال بهش میگن برو از اون گیاه بخور، میره میخوره آروم میشه. حالا مثلا سال بعد دوباره همین دل درد میاد سراغش، میری گیاه میخوره درست نمیشه. خدای چی شد؟ خدا میفهمان این اتفاق میفته بیا پیش من، یعنی اون موقع خواستم این برای تو شفا باشه، حالا نخواستم. چون خیر بودن که تو ذات چیزی نیست که. ببینید این ذاتن خیره؟ نه. بر همینی میگن همیشه استخاره کنید. استخاره که معناش تسبیح قرآن فقط نیست، استخاره یعنی طلب خیر کنی، خدا اینو برای من خیر بکن. خدا میخوام بیام جلسه، این جلسه رو برای من خیر کن. جلسه که خیر نیست که ذاتش، او بخواد خیره، نخواد هیچی خیر نیست. بر هم میگیم استخیر الله، خدا برای من خیر بگردان، از تو خیر میطلبم. بندگان خدا، اولیاء خدا از این میترسن. شما فکر نکنید چیزی تو ذات عالم نهفته است. آتش میسوزاند؟ بله. ابراهیم را؟ نه، نمیسوزاند. آب رفعتش میکنند؟ بله. اون کسی که به سید و شهدا علیه السلام اعانت میکنند، اینقدر آب خورد تشنگیش برطرف نشد تا مرد از شدت خوردن. خدا، خدا باید بخواد. من الله تاییده، من دون الله مای معطلیه. ربا همه جای دنیا اسمش روشه، افزایش بانک ها، معادلات ریاضی همه میگن افزایش. خدا، خدای ببخش میگم، یه تنه وایساده میگه یمحق الله و ربا، نابودش میکنه. صدقه دادی هم مقدار میگیری، همه میگن خب 100 تومن دادی، 100 تومن گرفتی، بعد یه سال زحمت کشتی، پول اومد پایین ارزشش. خدا میگه یور به صدقات. اون بخواد این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو، و این یورد که به خیر فلا راد دل فضله. یه سی بناس به من ضرر برسونه، نه اینکه خدا میاره، نه من درستش کردم، هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. و اگرم خدا بخواد بهت خیر برسونه، هیچ کس نمیتونه جلوش بگیره، همه کار دست اوست. خب این معنی من دون الله. خب چی الله تتخذو من دونی وکیلا؟ وکیل فقط خدای متعاله و هر کس که او خدای متعال او را وکیل قرار بده، در هر نقطه‌ای برای هر کسی. وکیل در عربی معناش با اون چیزی که تو فارسی مصطلح فرق داره، در فارسی به معنای وکالت دادنه. این یکی از نتایج معنای وکیله، یکی از رگه های معنای وکیله. وکیل یعنی پشتیبان، یعنی حامی، یعنی مدبر، کسی که کار منو روتین کرده، همه چیو درست میکنه، حمایتگر، این میشه وکیل. معنای لغوی وکیل در عربی. غیر از خدای متعال احدی تو عالم وکیل نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میگه دیدم نیمه شب حضرت صورت روی خاک گذاشته، ناله میکنه، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدا یه چشم به هم زدن منو به خودم وا مگذار. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حبیب خداست، علم اولین و آخرین اونجاست، نزد خدای متعال زار میزنه، میگه یک لحظه حمایت تو برداری من هیچی ازم نمیمونه. این پیغمبر، امیرالمومنین علیه السلام مسجد کوفه فریاد میزنه از مناجات های او، درسته؟ غیر از خدا احدی نمیتونه پشتیبانی کسی باشه. حالا این خدا مادر رو خلق میکنه، میشه پشتیبان این بچه. شرک این؟ نه. کجا شرکه؟ خب ما به بنی اسرائیل گفتیم هر حامی اینجایی هم که میبینه همش یاد باشه اون باید حامی باشه، نری پیش دکتر بگی تو به من شفا بده، بگو تو به من دوا بده. الدواء عندنا و الشفاء عند الله، درسته دیگه؟ خدا ما رو محتاج هم آفریده، ولی یادتون باشه همه ما محتاج خداییم. اینا مال روابط زمینه با هم به صورت عرضی، اصلش اونجاست. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، که غیر از من اصلا خیال نکنید کسی پشتیبان شماست، خیال نکنید کسی برای شما کاری میتونه بکنه، خیال نکنید کسی حامی شماست، فقط و فقط او و هر چرا که او بخواهد. آتینا موسی الکتاب، کتاب به محضی که ما میخونیم این به ذهنمون میاد، این بعدم وقتی میگن کتاب تو قرآن به معنی قرآنه، فکر میکنیم مثلا جبریل برای پیغمبر کتابی جلد شده آورد. جبریل نه کتاب آورد نه رو نوشته خوند، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو نوشته نخوندن که، درسته یا نه؟ الا قلب کل تکون من المنذرین. درسته دیگه، روح الامین که آورد بر قلب پیغمبر نشوند اینا. پس کتاب جلد شده این وسط نیست. کتاب چیه؟ ببینید، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. الان مسئول اینجا بیاد بگه خواهش میکنم جلسه رو قبل از ساعت 8 تمام کنید، یه حکم دیگه نه؟ ما مطابق اون رفتارمون رو تنظیم میکنیم. در عربی کتبه یعنی ثبته، یعنی استقر، یعنی حکمه. دیدین ما با هم حرف میزنیم، اون میگه باشه من این کارو میکنم، میگه آره باشه من استاد میارم، آره باشه این پولو من فراهم میکنم، میگه صرف کن، صرف کن، بنویس. واسه میگه بنویس. به معنی که میخوای بنویسی میفهمی داری سند درست میکنی. حالا نگین الان یارو نوشته و امضا اثر انگشت من سر نداره، من کاری به اون ندارم، بریم لغت رو بررسی میکنیم، جامعه شناسی نمیکنیم. در عربی وقتی یه چیزی قرار میشود، ثبت میشود، حکم میشود، از کتب استفاده میشه. کتب علیکم الصیام میگن واجب شد. صیام که قبلا بود، خدای متعال هر وقت اراده کنن من روزه بگیرم میشود کتب علیکم. قبلش که روزه بوده، اون موقع که اختراع نشده، درسته؟ خداوند مقرر میکند ما از وطن خودمون بیرون بریم، جلا کنیم از وطن. خداوند مقرر میکند ما بجنگیم. خداوند مقرر میکند چه اون احکام خدای متعال در حوزه اعتقادات، در حوزه عمل، اون چیزایی که خدای متعال قرار میذارد روشن، واضح، مشخص، ثبت میشود. یکی از معانی کتاب اینه، درست شد؟ حالا اینکه مشخص و مقرر و واضح و معلومه میشه هدایتت. و آتینا موسی الکتاب که چیکار کنید چیکار نکنید، و جعلنا هدی لبنی اسرائیل. پس اینجا کسی اصرار نداشته باشه که این کتاب قرآنه، یا این کتاب با قرآن فرقش چیه که یه لفظ اومده، این یه لفظ مشترک و یه اسم مشترک برای دوتا امر مثل تورات و قرآن نیست، هرچند که تورات از قرآن است، از قرآن گرفته شده، ولی این یه اسم برای دو چیز نیست. اینجا کتاب صفته، صفت نگین جامد لغتشا، صفت به معنی وصفه، به معنی توضیح یک حقیقتی است. قرآن، قرآن یکی از نامهاش کتابه، درسته؟ اون حالا به تعبیر ما، خدای ببخش من اینجور میگم، اون وجهه، اون جنبه، اون رویه، اون وجهی از قرآن که کتاب است، کتاب است که ثبت قاعد قراره. لذا از قرآن در هر سال یا در هر موقعی که خدا اراده کنه باید اون کتابه مشخص شه. خدایا این آیه رو عمل بکنم یا نکنم، بکنم یا نکنم. اگه قرار شد عمل بکنم میشه کتابه، میشه کتاب، اگه نه نه. فآتینا موسی الکتاب و جعلناه هدن لبنی اسرائیل الله تتخذوا من دونی وکیلا. این نشون میده که تورات یا حضرت موسی علیه السلام پیغمبر بنی اسرائیل است. یکی از آیات اینه، آیات دیگه هم داریم، البته روایت هم داریم، پیغمبر جهانی نبوده از حضرت موسی و حضرت عیسی، پیغمبر بنی اسرائیل بودن خاصتاً. لذا اونا دینشون اصلا نمیتونه ادعای جهانی بودن داشته باشه، تا که از ابراهیم علیه السلام اینطوری نبوده و پیامبر خاتم نیست، نیز نه اینکه نیست، پیغمبر خاتم هم دینشون جهانی است. خب عرض کنم که و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدن لبنی اسرائیل الله تتخذوا من دونی وکیلا. خدایا اون کتابی که شما مرحمت کردین فرستادین و هدایت شد همین بود؟ همین بود الله تتخذوا من دونی وکیلا؟ در قرآن جز معجزات و شگفتی های قرآن اینه، حتی در کلام اهل بیت علیهم السلام هم چنین چیزی رو فرمودن. ببینید این تفصیله، نه تفصیل آیات هست یا نه، تفصیل کل شیء هست دیگه. این تفصیل میتونه تجمیع بشه، باز این تجمیع میتونه تجمیع بشه. گفتن همه قرآن تو فاتحه، فاتحه تو کتاب همه تو بسم الله، این معنی تجمیعه، درسته؟ وقتی که یه چیز رو به من گفتن کلمت سوا بیننا و بینکم الله نعبود الا ایا، حالا یا الله تعبود الا ایا، فکر میکنم این بود، همین یک کار، همین جز خدا کسی رو بندش نشیم، آره هم یک کار انجام بده. بعد وقتی وارد میشی حالا میبینی باز شد، توجه کردیم؟ کم کم تفصیل پیدا میکنه. کلمه لا اله الا الله اینطوریه، وقتی تفسیرش میکنی، بازش میکنی، میبینی همه عالم رو پر میکنه، درسته؟ الله تتخذ من دونی وکیل، همین؟ آره همین، جز خدا هیچ کس حامی تو نیست، پشتیبان تو نیست. ببین چقدر زندگی رو تحت شعاع قرار میده. اینجاهایی که یک کلمه، یعنی یک مجموعه باور جمع میشه توی کلمه، وقت ببخشید خدای من اینطور میگم، ببین یکی از محاسنش اینه، شما اونو که میگی همه اونو حاضره. بعضی موقع شما یه دانشهایی رو خوندین که وقتی دانش رو توضیح میدن همه رو جمع میکنن توی فرمول، مثلا میگن F مساوی MA، همه قواعد عربی جمع میکنن توی بیت شعر، ولی اسم من هم عربون و مبنی لشبه من حروف مدنی، اونو نگاه میکنی همونو یادت میاد، درسته؟ اینه که میگن بعضی از اذکار یه ویژگی خاص داره، چون همه اینا اونجا جمعه. لا اله الا الله از اون مدله، لا حول ولا قوت الا بالله از اون مدله، تسبیحات اربعه از اون مدله. یعنی گویی که بلا تشبیه همه اون باورها فشرده شده اینجا، تکرار میکنی تفصیل پیدا میکنه، تکرار میکنی درت تثبیت میشه و شکوفا میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير واعطينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم.